ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز سه‌شنبه 22 تیر ماه 1395 در ایران، 12 ژوئیه سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی، سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، اسرائیل روز دوشنبه گروه فلسطینی حرکت الشبابی یا جنبش جوانان را که وابسته به ایران خوانده است غیرقانونی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از بیانیه شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع این کشور فرمان غیرقانونی بودن این گروه فلسطینی را امضا کرده است. بر پایه این گزارش، گروه حرکت الشبابی که به نیابت از سوی حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی عمل می کند، هدفش آسیب زدن به اسرائیلی ها و تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس است. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است که افشای این سازمان و اقداماتش حاکی از تلاش‌های دوباره ایران و حزب الله برای گسترش فعالیت‌های خرابکارانه علیه اسرائیل است. مقام‌های تهران تاکنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. در خبر دیگر، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در سفرش به بغداد از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق برای نبرد با گروه خلافت اسلامی خبر داد. آقای کارتر اعلام کرد که نیروهای تازه نفس پایگاه نظامی قیاره در نزدیکی شهر موسل را تجهیز خواهند کرد تا کانونی برای جنگ با گروه داعش به وجود آید. به گفته او، واحدهای آمریکایی برای عملیات بازپسگیری شهر موسل به نیروهای عراقی کمک خواهند کرد. با اعزام سربازان آمریکایی به عراق، شمار نیروهای ایالات متحده در این کشور به 4650 تن خواهد رسید. وزیر دفاع آمریکا تاریخ اعزام نیروهای تازه به عراق را اعلام نکرد. در خبری دیگر، رئیس کمیته انتخابات در حزب محافظه‌کار بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که رهبری تراز می بر این حزب قطعی شده و او روز چهارشنبه نخست وزیری این کشور را بر عهده خواهد گرفت. قرار بود دو رقیب اصلی برای رهبری حزب محافظه‌کار، ترزا می و اندریا لتسام، از معاونان وزارت انرژی در رأی‌گیری 150,000 عضو حزب محافظه‌کار شرکت کنند و نتیجه آن اوائل ماه سپتامبر اعلام شود. اما با کنارگیری ناگهانی خانم لتسام از این رقابت که روز دوشنبه اعلام شد، ترزا می زودتر به مقام رهبری حزب محافظه‌کار رسید. پیروزی خانم می که وزیر کشور است و 59 سال دارد به این معناست که روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را سیاستمداری رهبری خواهد کرد که در همه پرسی ماه گذشته طرفدار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا بود. در خبر دیگر، شبکه خبری الجزیره روز دوشنبه از کشته شدن یک خبرنگار آزاد خود به نام ابراهیم عمر در جریان حمله هوایی در شهر ترمانین در استان ادلب در شمال سوریه خبر داد. فعالان محلی در این شهر میگویند در این حمله هوایی به یک بازار سوخت 8 نفر کشته شدند، اما دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن شمار کشته شدگان را 14 نفر اعلام کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک فعال حقوق بشری سوری گزارش داده که این خبرنگار برای پوشش حمله هوایی قبلی به شهر ترمانین رفته بود. طی 5 سال گذشته 6 تن از کارکنان خبری شبکه الجزیره در جریان جنگ‌های سوریه در این کشور کشته شدند. گزارشگران بدون مرز در پاریس شمار خبرنگاران کشته شده در یک سال گذشته در سوریه را 7 تن اعلام کرده است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی میشنیدید. شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از مشهد تا ماه شهر از دلایل آتش‌سوزی‌های بزرگ در ایران در این مجله خواهید شنید. پرونده ایرانیان دو تابعیتی زندانی در مرحله تازه برای 3 تن از آنها کیفر خاص صادر شد. تحولی کم سابقه در خاورمیانه دهه اخیر را مرور خواهیم کرد. وزیر امور خارجه مصر به اسرائیل رفته است. و بریتانیا در آستانه خروج از اتحادیه اروپا نخست وزیری تازه خواهد داشت. برای اینکه شنونده اینها و بسیار بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا 1 بامداد در ایران همراه این مجله نیمه شب بمانید. در این مجله همچنین شنونده یک برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. همونطور که در خبرها شنیدید، در پی استعفای نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون، روز دوشنبه ترزا می به عنوان جایگزین او معرفی شد. رسانه‌های بریتانیا و از اون جمله روزنامه گاردین روز دوشنبه خانم می رو به عنوان رهبر دولت آینده و همچنین حزب محافظه‌کار معرفی کردند. گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن رو بشنوید.
خبرگزاری ها و رسانه های معتبر غربی از لندن گزارش می دهند که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه از مقام خود کناره‌گیری می کند تا راه برای جانشینش خانم ترزا می هموار شود. خانم می وزیر کشور کنونی با استعفای آقای کامرون رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیری بریتانیا را بر عهده می گیرد تا به گفته خود روند خروج آرام از اتحادیه اروپا را آغاز کند. دیوید کامرون روز دوشنبه در نشستی با رهبران جامعه بازرگانی بریتانیا در نمایشگاه بین المللی هواپیمایی در شهر فارنبروی این کشور با تأکید بر لزوم پذیرش واقعیت‌های جدید در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا گفت که در گام نخست تمرکز بر بازرگانی و سرمایه‌گذاری خواهد بود به شیوهی که پیشتر سابقه نداشته است. و افزود که تجارت خارجی بریتانیا در سالهای اخیر توانمندتر شده و صادرات کشور به چین 90% افزایش یافته، همینطور صادرات به کره جنوبی 2 برابر شده و پیشرفت چشمگیری هم در صدور کالاها و خدمات به بازارهایی مانند شیلی و پاکستان گسترش پیدا کرده. نخست وزیر بریتانیا افزود که با این حال به رغم این پیشرفت ها واقعیت این است که تنها 11% از کالاهای کمپانی های بریتانیایی به صادرات به این کشورها اختصاص دارد و از این مقدار هم تنها 5% به بازارهای پرتحرکی مانند چین و هندوستان صادر می شود. آقای کامرون تأکید کرد که میزان تجارت این کشور با بلژیک بسیار بیشتر از کشورهای اندونزی، سنگاپور، ویتنام و مالزی است. نخست وزیر بریتانیا بار دیگر تأکید کرد که به خاطر منافع ملی و اقتصادی نزدیکی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره باید حفظ شود، چرا که از این طریق تولید و صادرات بیشتر و جلب سرمایه‌گذاری‌های افزونتر اروپا ممکن خواهد شد و لازمه آن یک تلاش گسترده ملی است. همزمان با خروج دیوید کامرون از صحنه سیاسی کشور پادشاهی متحده بریتانیا، خانم آنجلا ایگل عضو دولت در سایه رهبری حزب را به چالش گرفته و با جرمی کوربین رهبر کنونی حزب به رقابت پرداخته است. خانم ایگل روز دوشنبه ضمن اعلام رقابت برای کسب رهبری حزب کارگر بر باورهای حزبی خود تأکید کرد و آن را نیروی نیکمداری توصیف کرد که موجب سربلندی است. او گفت که باورهای سیاسیش در حزب کارگر ریشه دارند. جرمی کوربین ضمن ابراز تأسف از اقدام همکار خود خانم ایگل گفته است که برای حفظ مقام رهبری حزب کارگر همچنان تلاش خواهد کرد. تلویزیون کانال 4 در بریتانیا این رویدادها را لرزه‌های سنگین در عرصه سیاست کشور عنوان داده و آن را برگ هیجان انگیز و حساسی در تاریخ نوین بریتانیا نامیده است.
گزارش نادر صدقی را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
برای نخستین بار در حدود 10 سال گذشته یک وزیر امور خارجه مصر با سفر به اسرائیل با نخست وزیر این کشور دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل ساعتی پس از اون که بنیامین نتانیاهو در نشست دولت خود آمدن وزیر خارجه مصر رو اعلام کرد، سامح شکری عصر یکشنبه 20 تیر با رسیدن به اسرائیل با نتانیاهو به گفتگو پرداخت. نخست وزیر اسرائیل در نشست خبری در پایان اولین ملاقات با سامح شکری، آمدن وزیر امور خارجه مصر رو نقطه عطف تازه‌ای در مناسبات اسرائیل با مصر و سرآغاز ارتقای مناسبات اسرائیل با جهان عرب نامید. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با مهر جاودانفر، استاد رشته سیاست ایران معاصر در دانشگاه هرسلیا در تل‌آویو، درباره پیش زمینه‌های تجدید مناسبات مصر و اسرائیل پرسیده است.
به نظر میاد که الان دولت مصر یک توصیه جدیدی داره برای طرح صلح بین اسرائیل و فلسطین و رسماً وزیر امور خارجه مصر به اسرائیل سفر کرده برای مطرح کردن و ادامه دادن با این برنامه مصری. حالا باید ببینیم که تا چه حد وزیر امور خارجه مصر میتونه آقای نتانیاهو و آقای عباس رو قانع بکنه که قدم‌های جدی و عملی رو بردارن برای به جا گذاشتن مذاکرات صلح.
با توجه به تمایل آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ادامه خانه‌سازی در مناطق اشغالی فلسطینی، حداکثر نتیجه‌ای که دیدار وزیر خارجه مصر از اسرائیل در پی خواهد داشت برای روند صلح اسرائیل و فلسطینی چی میتونه باشه؟
اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، به نظر من نمیتونیم انتظار زیادی از این سفر داشته باشیم. اگر بخوایم واقع‌بین باشیم در مورد مذاکرات صلح، چون آقای نتانیاهو تا الان نشون داده که واقعاً جدی نیستش در مورد مذاکرات صلح و ایشون با شهرک‌سازی ها ادامه داده. البته در اسرائیل کسایی هم هستن که به طرف فلسطینی شک دارن، دیدگاه منفی در هر دو طرف وجود داره، ولی به نظر من آقای وزیر امور خارجه مصر یک اهداف دیگری داره. یکی از اونها این هستش که الان مصر و اسرائیل میخوان همکاری نظامی خودشون رو ادامه بدن، به خصوص در صحرای سینا. امروز یک گزارش منتشر شد که اسرائیل به مصر کمک کرده با استفاده از پهپادهاش برای حمله کردن به گروه‌های جهادی در صحرای سینا، و به نظر من یک دلیل مهم دیگه هم این هستش که مصر و ترکیه رقیب هستن. آقای السیسی و آقای اردوغان روابطشون پیره هستش و الان مصری‌ها شاهد هستن که الان چقدر ترکیه روابطش با اسرائیل بهتر شده و الان ترکیه نفوذ پیدا کرده در غزه از دیدگاه اقتصادی، به خصوص اونا نمی‌خوان عقب بمونن و الان می‌خوان وارد مسائل به خصوص در غزه بشن که بتونن نفوذ و تأثیر خودشون رو در غزه بهبود ببخشن.
تا اونجایی که به سازمان‌های فلسطینی و تشکیلات خودگردان فلسطینی مربوط میشه، اهمیت این سفر در چه حده؟
خب برای حماس، روابط حماس با دولت آقای سیسی تا الان خوب نبوده، ولی 40% مردم غزه الان بیکار هستن. هر چه الان ما بتونیم سرمایه گذاری رو اونجا افزایش بدیم به نفع همه خواهد بود، شامل مصر، چون خب مصر از بی‌ثباتی در غزه از عواقبش رنج میبره. ولی اگر بخوایم مقایسه بکنیم، به نظر من کسی که بزرگترین منفعت رو از بهبود رابطه بین اسرائیل و مصر خواهد بود آقای محمود عباس خواهد بود که ایشون رئیس فتح هستن در کرانه باختری. ایشون رابطشون با آقای السیسی خیلی خوب هستش و هرچی بیشتر مصر و ترکیه حضورشون پررنگتر بشه در مسئله فلسطین، به نفع به خصوص گروه فتح فلسطین خواهد.
با توجه به بهبود روابط مصر و اسرائیل بعد از این سفر و رقابتی که گفتید بین مصر و ترکیه هست، سفر چه تأثیری میتونه داشته باشه روی مناسبات و سفارایی های کشورها در منطقه خاورمیانه، به خصوص تا اونجا که مربوط به خود ایران میشه؟
خب اینها به نظر میاد یکی از کسایی که سود میبره از بهبود روابط بین اسرائیل و ترکیه و اسرائیل و مصر، عربستان سعودی هستش. الان عربستان سعودی داره در منطقه شدیداً سعی میکنه که ائتلاف به وجود بیاره علیه ایران و کشورهایی رو که علیه جمهوری اسلامی تلقی میکنه که اونها روابطشون رو بهبود ببخشه. و الان میبینیم که ترکیه و اسرائیل الان روابطشون دوباره عادی شد و الان روابط مصر و اسرائیل داره بهتر میشه و الان برای جمهوری اسلامی ایران سخت‌تر خواهد بود که بخواد از غزه استفاده کنه برای فشار آوردن روی اسرائیل، چون از یک طرف الان ترکیه وارد مسئله شده و اونها رقیب ایران هستن در غزه، و یکی دیگه منه که هرچه بیشتر مصر و ترکیه سرمایه گذاری بکنن به خصوص در اقتصاد غزه، این آرامش به غزه برخواهد گشت و انگیزه گروه‌های مختلف غزه برای حمله کردن به اسرائیل رو کاهش خواهد داد که خب به ضرر جمهوری اسلامی ایران است.
گفتگو همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با مئیر جاودانفر در تل اویو پیرامون سفر وزیر امور خارجه مصر به اسرائیل. 15 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه در ایران گذشته شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، رادیو که میتونید با اون تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا اسم من بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
این برجام دستاوردی برای ملت ایران نداشته، فقط یه امتیازی هستش در نزد نظام حاکم که بتونن چند سبایی بیشتر حکومت کنن. این فرجه بود، یه امتیازی بود که جامعه بین المللی به نظام جمهوری اسلامی داده و اون هم به خاطر تحریم‌های شدید و خردکننده بودش که اقتصاد ایران رو به ورطه نابودی کشونده بود. و ادامه این وضع برای رژیم آخوندی میسر نبود جز مذاکره با جامعه بین‌المللی.
متاسفانه ثروت‌های ملی ایران تبدیل شده به یک گوسفند قربانی و فرقی نمی‌کنه اصولگرا و اصلاح طلب و افراد وابسته به رهبری و حزب الله لبنان. خلاصه هر کسی که در نظام در هر پستی هستن دارن میلیارد میلیارد پول به بهانه دین اسلام به تاراج میبرن و ما مردم گرسنه هم نشسته ایم و فقط از رسانه ها میبینیم و میشنویم.
در جامعه ای که انسان ها بدو دسته تقسیم بشن، خودی و غیر خودی، همینه. خودی ها 250 میلیون، حقوق غیر خودی های هم هرچی شد شد.
این روزنامه خراسان نوشته بود که یه پسر بچه 8 ساله در شهرستان قوچان خودمون 8 فقره دزدی کرده. یعنی چی دزدی؟ دوچرخه دزدیده. ای که هنوز 8 سال چه داره دوچرخه مدرزه، واقعا این آینده ای چی میشه بدن؟ بعد ما میریم بو خاوری بیچاره میگیم چرا تو دزدی کردی، بو فاضل خداداد میگیم، با آقای زنجانی میگیم. اینا چون دارن واقعا این با بر سرچشمه گل آلوده، اینقدر که از اول اینا سر منبر صحبت میکنن هر کی دزدی کنن بره جهنم، هر کی خوبی کنن بره بهشت. اینا که از ما همه گیمان بیشتر سواد دارن. اگر بهشتی باشن اینا میدانن، اگر جهنمی باشه اینا میدانن. لابد نیست که اینا دارن کار میکنن.
با سلام، میخواستم از سخنگوی سازمان مجاهدین خلق خواهش کنم به جای اینکه این همه زحمت بکشن یک تکسیب نامه بدن و بگن شاهزاده سعودی اشتباه کرده و اشتباه لپی بوده، به خاطر اینکه تمام این شایعات جلوش گرفته بشه، لطف کنن با آقای مسعود رجوی بگن یه پیام 2 دقیقه‌ای بدن تا تمام این شایعات برچیده بشه. این راحت ترین و عاقلانه ترین راهه. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته راه های دیگر ارتباطی هم دارید با رادیو فردا، میتونید به ما اسمس یا پیامک بفرستید. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 20487995998 و 20487995998 یا اینکه از طریق تلگرام با ما در تماس باشید، مطالب و تصاویر خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام و با ما در تماس باشید. اما در ایران دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای برخی از پرونده ها، از جمله پرونده های نازنین زاغری، هما هودفر، سیامک نمازی، نزار زکا و 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس جعفری دولت آبادی روز دوشنبه گفت که طی 2 هفته اخیر برای پرونده های نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی، هما هودفر شهروند ایرانی کانادایی، سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی و نزار زکا تبعه لبنانی کیفرخواست داده شده و این پرونده ها به دادگاه ارسال شده است. در همین باره بکتاش خمسه‌پور دیدگاه عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر را جویا شده است. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
در مورد اتهام‌های سیاسی هیچ گونه ضابطه‌ای وجود نداره، به لحاظ اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی به عنوان دادگاه انقلاب پیش‌بینی نشده. بنابراین چه نهادی که در اون نهاد این محاکمات مورد رسیدگی قرار می‌گیره، چه آیین دادرسی به هیچ وجه منطبق با نه فقط موازین حقوق بشر نیست، بلکه با قوانین جمهوری اسلامی هم نیست. یعنی اون مقرراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی که متهم بعد از 24 ساعت، حداکثر 24 ساعت پس از بازداشتش باید دلایل اتهامش رو بدونه، دسترسی به وکیل داشته باشه، میدونید که اصلا در جمهوری اسلامی مورد رعایت قرار نمیگیره. اولا اون 7 نفری که میگن در ارتباط با تظاهرات 7 سال پیش دستگیر شدن یا پروندهشون تعقیب شده، هویتشون هم تعیین نشده، معلوم اصلا چه کسانی هستن و چه رسیدگی به این اتهام ها 7 سال 8 سال طول کشیده. دیگر اینکه در مورد کسانی که تابعیت ضعف دارن، ما در گذشته دیدیم این کیفرخواست ها و این محاکمه ها و این محکومیت ها یک دستاویزی است که برای اینکه جمهوری اسلامی با کشورهای دوم این اشخاص با اونا وارد معامله بشن.
آقای لایجی، همواره این سوء زن ها بوده که بازداشت ها و دستگیری ها اقداماتی که علیه دو تابعیتی ها از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره، اینها با مقاصد سیاسی همواره این گمان زنی ها وجود داشته. خب نهادهای حقوق بشر در این مورد چه اقداماتی صورت میدن؟
ما از روز نخستی که خانم هودفر رو گرفتن اعتراض کردیم. نه فقط ما، صدها پژوهشگر، محقق، استاد دانشگاه دنیا اعتراض کردن. یا در مورد خانم زاغری هم تو اصلا اینا فعالیت سیاسی نداشتن، میگن اینها گروگان هستن، گروگان در دست جمهوری اسلامی برای مقاصد سیاسی. یادتون نره که جمهوری اسلامی اصلا تاریخش با گروگانگیری متاسفانه رقم زده شده. از گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا 8-9 ماه پس از انقلاب صورت گرفت. بنابراین این یک رویه است، یک روشی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته. در گذشته هم دیدیم تنها چیزی که نمیشود به این نوع پرونده ها، اتهام ها، کیفرخواست ها حداقل ارزش حقوقی قضایی داد، این است که اینها هیچ گونه مبنای حقوقی قضایی ندارن.
خب آقای لاهیجی، شما به عنوان یک کوشنده حقوق بشر، آیا کارکرد نهادهای حقوق بشر، نهادهای بین المللی حقوق بشر رو با این مسئله که در گذشته حتی موجب تلفات برخی از این زندانیان خانم زهرا کاظمی بوده و سالها زندانی کشیدن بسیاری از افرادی که دو تابعیتی بودن به خاطر این مقاصد سیاسی، آیا تلاشای نهادهای بین المللی حقوق بشر در این مورد کافی میدونین؟
ببینید، مسئله کفایت این تلاش ها نیست. من به عنوان رئیس یکی از بزرگترین سازمان های بین المللی حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر صحبت میکنم. در پرونده زهرا کاظمی که اشاره میکنید، من وکیل استفان هاشمی پسر زهرا کاظمی بودم. کار ما چیزی به غیر از اطلاع رسانی نیست، چیزی به غیر از اعتراض نیست، چیزی به غیر از نه فقط خبررسانی که شکایت به مراجع بین المللی، سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل و گرفتن قطعنامه در محکومیت این اعمال نیست. میبینید که سازمان ملل هم و تصمیمات مراجع سازمان ملل هم ضمانت اجرا نداره. این دستگیری ها، این محکومیت ها یک سکه رایجی است که متاسفانه در جمهوری اسلامی بیش از 30 چند سال، 34-35 سالی که باب شده و این دولت ها و کشورها هستش که وارد این نوع معاملات سوداگرانه با جمهوری اسلامی نشن و حالا از چه طریقی میخوان اقدام بکنن. میدونید، همچنین خدمتتون عرض کردم، این دیگه در چارچوب قواعد بین حقوق بین الملل و مشهور سازمان ملل، میدونید که متاسفانه برای اجبار دولت ها به رعایت موازین حقوق بشر ضمانت اجرا وجود نداره. بنابراین اگر از حوزه عرف بین المللی، تفاهم بین دولت ها، اون چیزی که بهش میگن نزاکت بین المللی خارج بشه و یک دولتی بخواد گروگانگیری بکنه و دست به اعمالی بزنه که میتونه حتی جنبه تروریستی داشته باشه، برای رسیدن مقاصدش متاسفانه میبینیم که قواعد حقوق بین الملل و چارچوب سازمان ملل اجازه نمیده که بشود مانع از چنین اقداماتی شود.
نظر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر ساکن پاریس رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. 24 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته همراه رادیو فردا هستید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
با خاموش شدن آتش در مرکز پتروشیمی ماهشهر حالا نوبت به بررسی وضعیت خسارت‌ها و بیمه اون رسیده. در مشهد اما کارشناسان از فقدان مجوز بهره برداری برج سلمان خبر دادند. برج 17 طبقه تجاری داری که یک شنبه در آتش فرو رفت. اما هنوز هیچ خبری از وضعیت برج‌های طاووس در بندر انزلی منتشر نشده. این دو برج هم هفته گذشته قربانی آتش شدند. بشنویم بیشتر درباره این آتش سوزی ها در ایران در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
آژیر آتش نشانی ها این روزها ایران را فرا گرفته است. از برج های طاووس در بندر انزلی تا بازار بزرگ رشت و انبار پتروشیمی در قم و منطقه نفتی مارون و برج 121 متری پتروشیمی در ماهشهر خوزستان و همین یک شنبه برج سلمان در مشهد. اینها همه در کنار 65 فقره آتش سوزی است که تنها در 4 ماه گذشته در جنگل ها و مراتع ایران رخ داده است. آتش سوزی هایی که مسئولان میگویند حتی امکانات لازم برای باخبر شدن به هنگام در مورد آنها را ندارند. یک شنبه شب اما در مشهد قوقایی برپا بود. شبکه‌های اجتماعی مملو بود از تصاویری از شعله‌های آتش که از یک سو از روی باند فرودگاه مشهد دیده میشد و از سویی از بام مشهد. آتش در یکی از گوشه‌های کم ارتفاع تر آغاز شد و هر دو بال برج را تسخیر کرد. یکی از مسئولان آتش نشانی در مشهد در مورد وضعیت آتش در آخرین ساعات یک شنبه به رادیو خراسان گفت:
برج سلمان ارتفاع بالایی است به دلیل اینکه نمای ساختمان هم تقریبا از او آفتابال هست و قدرت فراگیری آتش هم زیاد است. در خود برج دچار آتش‌سوزی است. یک حساب جهت شمال جنوب و شرق شده بود. الان جلو استراحت آتشی گرفتیم در حال اتفای خود آخرین قسمت زل شرقی مربوط به برج سلمان است.
صبح دوشنبه مسئولان از سوختن 65% از نمای ساختمان خبر دادند. نمایی که به گفته کارشناسان به راحتی آتش گرفت و آتش را منتقل کرد. در همین حال معاون فنی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی خبر داد که برج تجاری اداری سلمان مهندس ناظر و مجوز بهره برداری نداشته است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه میگوید مسئله فقط داشتن قانون نیست.
قوانین وجود داره ولی مسئله مهم اجرای قوانین هست و اینکه آیا در ایران آیا سازمان‌ها و نهادهای لازم وجود دارند برای اینکه کنترل بکنند اجرای قوانین رو و پیگیری بکنند کسانی که این قوانین رو زیر پا می‌گذارند، حالا چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، چون که این رویدادها در بخش دولتی هم اتفاق میفته و هیچ ربطی به خصوصی سازی و خصوصی بودن اینها نداده.
از چهارشنبه 16 تیر ماه که آتش سوزی در مرکز پتروشیمی ماهشهر آغاز شد تا زمانی که پس از ایجاد خسارتی 60 میلیون یورویی آتش فرونشست، شبکه‌های مختلف خبری داخلی و خارجی خبرهای متفاوتی در مورد این آتش منتشر کردند. در میان خبرهای ریز و درشت منتشر شده، دو اظهار نظر مسئولان شاه بیت مسائل و مشکلات اطفایی این حریق عظیم بود. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در یکی از گفتگوهای خبری از فقدان دانش مدیریت بحران خبر داد و گفت:
یکی از نقاط ضعف به نظر می رسید که مدیریت و فرماندهی اطفای حریق بود در استان که مشابه اول تصمیم گرفتن که مسئول اجسی مناطق نفتخیز این مأموریت و مسئولیت رو عهده‌دار بشه.
آنگونه که تصاویر منتشر شده از حوادث آتش‌سوزی روزهای گذشته در ایران خبر می‌دهد، فقط مدیریت بحران نیست که ناقص است. نه در آتش‌سوزی برج‌های طاووس و نه در آتش‌سوزی برج سلمان اتومبیل‌های آتش‌نشانی امکانات لازم برای خاموش کردن آتش در ارتفاع بیش از 8 طبقه را نداشتند. هاشم بالدی مدیر کل بحران استان خوزستان نیز در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی از مشکلاتی جدی‌تر خبر داد.
موردی که مشاهده شد، ماشین‌های آتش نشانی که می‌خواستن در کنار از کنار هم رد بشن تو بعضی از معابر امکانش نبود. و این باعث میشد که یک تأخیری در خاموش کردن آتش اتفاق بیفته.
جاده های باریک، شلنگ های آتش نشانی کوتاه، نبودن شیر تخلیه اضطراری، سنگ نمای آتش زا، اتصال سیم های برق، همه اینها تنها بخشی از خبرهای روزهای گذشته است. مسئولان آتش نشانی مشهد گفتند که یکی از دلایل فراگیر شدن آتش در برج سلمان ایستادن مردم در راه اتومبیل های آتش نشانی و کند شدن حرکت آنها بوده است. مردمی که گویا چنان محو تماشای آتش بودند که خطرات آن را نادیده گرفتند. هنوز زلزله ویرانگر بم در بسیاری از خاطرها هست. پس از آنکه کارشناسان یکی از دلایل تلفات بسیار بالای این زلزله را جاگیری غلط قربانیان پس از باخبر شدن از زلزله اعلام کردند، بروشورهای آموزش ایمنی در زمان زلزله در شهرهای زلزله خیز پخش شد و مانورهای آموزشی در مدارس برگزار. اما آیا زمان آموزش در مورد خطرات آتش سوزی هنوز نرسیده است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، میگوید که مسئولیت آموزش عمومی در مقابل بحران بر عهده سیستم آموزشی است.
معمولا در کشورهای پیشرفته دنیا بخشی از آموزش هایی که به مردم داده میشه، به خصوص به جوانا و نوجوانا زمانی که در مدرسه هستن، چگونگی مقابله به بحران و چگونگی رابطه است که افراد باید با یک شرایط بحرانی داشته باشن، چه واکنشی باید نشون بدن و چه عکس العمل هایی کمک میکنه به حل سریعتر بحران یا کمک به کسانی که در شرایط بحرانی قرار دارن. من فکر میکنم در ایران هیچ وقت موضوع واقعا جدی گرفته نشده و در نتیجه با وجود اینکه اینجا اونجا یه سری اقدامات مثبتی انجام گرفته برای آموزش مردم، ولی در مجموع همه اتفاقاتی که در ایران میفته نشون میده که افراد واقعا خیلی موقع به طورت غیر مسئولانه نه تنها مانع از کمک رسانی به خاطر نوع رفتارشون میشن، بلکه حتی گاه رفتارهایی دارن که برای کسی که از بیرون نگاه میکنه به حادثه میتونه بسیار شوک‌آور باشه. میشه گفت که ما در ایران این فرهنگ رو نداریم، بنابراین برای به وجود آوردن این فرهنگ باید تلاش کرد و این اون چیزی که متأسفانه کمتر بهش پرداخته میشه.
در یکی از ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، پاره‌های آتش از بخشی از سقف برج سلمان در حال سقوط به داخل ساختمان است و فیلمبردار این صحنه در فاصله نه چندان دور در حال ضبط تصویر.
گزارش همکارم رویا کلمی مجد رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هفته حجاب و عفاف که از روز 19 تیر و در سالگرد حمله به مسجد گوهرشاد در دوران رضا شاه پهلوی کار خود را آغاز کرده، امروز دوشنبه 21 تیر با برگزاری 400 تجمع در سراسر کشور بر اصول جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اسلامی تاکید کرد. جزئیات بیشتری در این باره را در گزارش همکارم پروانه وحید منش بشنوید.
یک هفته با حجاب و عفاف باشید. الهام چرخنده، بازیگر سینما و تلویزیون، روز دوشنبه 21 تیر ماه در حاشیه برنامه‌های هفته حجاب و عفاف که در سراسر کشور برگزار می‌شود، از زنان تهرانی خواست تا در میدان جمهوری با هم بر سر مسئله حجاب زن ایرانی و عفاف بیعت کنند. او اعلام کرد که 1000 چادر تهیه شده تا به زنانی که در این روز می‌خواهند چادری شوند اهدا شود. مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان، نیز در نشست خبری هفته حجاب و عفاف با اشاره به اینکه موضوع حجاب و عفاف مطالبه مردم و جوانان است گفت: همه مردم خواستار جامعه عفیف هستند. در گرد همایی مردم کرج نیز مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تاکید بر اینکه به گفته وی در دوران اصلاحات با پول به جان عفاف و حجاب مردم افتادند، گفت: نظام سلطه برای حذف چادر بانوی مسلمان ایرانی وارد میدان شده است. زنور با بیان اینکه اگر زنان عفیفه باشند مردان محفوظ میمانند افسود: رسالت بانوان در این زمینه بسیار سنگین است و همه از جمله مردان، سازمان تبلیغات اسلامی، ارشاد اسلامی و مسئولان فرهنگی وظیفه دفاع را دارند. محسن فرشیدی، روزنامه نگار و فعال برابری جنسیتی ساکن آلمان، در ارتباط با نگاه مرد سالارانه در امر حجاب اجباری به رادیو فردا میگوید:
اگه بخوایم این نگاه رو یک مقدار دقیق تر نگاه کنیم، برمیخوریم به همون موضوع مرد سالاری یا تبعیض جنسیتی، یعنی در واقع حاکمیت سلطه مردان بر زنان رو باید به اشکال مختلفی نشون بده. حالا این موضوع در جوامع عموما غیر مسلمان به شکل‌های مختلفی مثل نگاهی که توی صنعت تبلیغات وجود داره یا درآمد نابرابر هست خودشون نشون میده، اما در جوامعی مثل جامعه امروز ما که یک پیوند قوی بین ایدئولوژی مذهبی و افکار مردسالار وجود داره، این خیلی شدیدتر خودش رو نشون میده که میتونه یک مورد مشخصش همین موضوع حجاب اجباری باشه. اما چه کار انجام میده ساختار؟ ساختار در واقع از دو طریق سعی میکنه که روی حجاب اجباری تاکید بکنه. یکی این که این رو به شکل قانون در بیاره، یعنی از لحاظ قوانینی و چیزهایی که داره مثل گشت ارشاد یا مسائل این چنینی بتونه حجاب رو تقویت بکنه که در نهایت به همون تقویت مردسالاری خودش برسه. مورد دوم از طریق آموزه های فرهنگی به خانواده هاست، یعنی این که تاکید میکنن بر مفاهیمی مثل غیرت و تعصب و ناموس و مسائل این چنینی و سعی میکنن مردان در خانواده هم همراه بکنن با اینکه کنترل بر زنان خانواده داشته باشن، جاهایی که دیگه در پستوهای خانه ها هست.
در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که به مناسبت هفته حجاب و عفاف صادر شده است، آمده که مردم در واقعه مسجد گوهرشاد با خون خود از حجاب دفاع کردند و امروز در حجمه رسانه ها، ماهواره ها و فضای مجازی تفکر اسلامی سلاح مبارزه است. دبیر کل بنیاد عفاف و حجاب آیت الله محمد اختری نیز با تاکید بر رعایت حجاب در جامعه از وزارتخانه ها و ادارات خواست تا همانطور که در دوران رضا شاه تصویب شد که زنان باید بی حجاب به ادارات بروند، در حال حاضر نیز باید ادارات و مؤسسات افرادی را استخدام کنند که به ارزش های دینی و اصول اسلامی پایبند هستند. عذرا حسینی مسئول جامعه بسیج زنان استان اصفهان نیز در سخنانی گفت گاهی در کنار قانون‌گذاری ها نسبت به مسئله حجاب لازم است با ادعی که نسبت به این قوانین بی‌توجه و کم اهمیت هستند اقدامات سلبی انجام شود، زیرا چنین افرادی با آگاهی کامل در جامعه حضور پیدا می‌کنند و آن را به مخاطره می‌اندازند. فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، معتقد است اصرار بر اجرای اسلام به واسطه حجاب در آرای فقهای اسلامی مختلف است و مسئله حجاب در جمهوری اسلامی مسئله امنیت و کنترل است.
خانم لاله افتخاری نماینده پیشین مجلس حرف خیلی جالبی میزنه، میگه حجاب و عفاف برای ما از مسئله حسی مهمتره و این به خوبی نشون میده که حجاب برای جمهوری اسلامی نه مسئله دینیه نه مسئله اسلامیه، بلکه یک مسئله امنیتی و مسئله سیاسی هستش. اما اگه بخوایم از نظر اسلامی بهش توجه بکنیم، باید بدونیم که مسئله حجاب توی آرایی که از فقیهانی که در گذشته داشتیم و فقیهانی که امروز داریم نظرشون متفاوت از هم دیگه هستش، به طوری که ابن جنید اسکافی یک فقیه بزرگ شیعه قرن چهارم هست، ستر و پوشش در نماز رو حتی واجب نمیدونسته. قبل از قرن هشتم فقهای شیعه جز در موارد خیلی خیلی خاص معمولا یه سخنی درباره وجود یا عدم وجود و پوشاندن مو و اینها نمی گفتن، حالا چه در نماز چه در غیر نماز.
ستاد عفاف و حجاب از ابتدای سال 95 فعالیت خود را آغاز کرده است و طبق برنامه ریزی های انجام شده هفته ی حجاب و عفاف از 19 تا 25 تیر ماه برگزار می شود.
گزارش پروانه وحید منش رو می شنیدید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
توافق اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در هفته جاری در روز چهارشنبه یک ساله می شود و ما هم در رادیو فردا با نگاهی ویژه این رویداد و پیامدهای اون رو مرور می کنیم و در گفتگو با تحلیلگران از جوانب متعدد به اون می پردازیم. درباره تأثیرات اقتصادی برجام و چشمانداز رفع تحریم ها گفتگوی داشتیم با استیو هانکه، استاد اقتصاد و یکی از مدیران انستیتوی اقتصاد کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور و ابتدا از او پرسیدیم وقتی نهادهای پولی و بانک‌ها در صدد سرمایه‌گذاری یا رابطه اقتصادی با یک کشور مثل ایران هستند چه مشخصه‌هایی را در نظر می‌گیرند. استیو هانکه:
The major issue is whether the banks who are engaging in it.
موضوع اصلی این است که آیا بانک‌هایی که با ایران ارتباط برقرار می‌کنند در نهایت به نوعی وارد یک مناقشه با مقام‌های کشورهای دیگر می‌شوند و کاری می‌کنند که در نهایت غیرقانونی شمرده شود و به خاطر آن جریمه و مجازات شوند. مشکل آنجاست که بانک‌ها واقعاً درباره قوانین به طور کامل آگاهی ندارند. در نتیجه این یک تجارت بسیار پرخطر است، چون اولاً یک سری قوانین مشخص در زمینه تحریم‌ها وجود دارد که همچنان پابرجاست و یک سری هم تحریم‌های سایه است که بانک‌ها از آن اطلاع ندارند. در نتیجه وضعیت سختی برای آنهاست که تصمیمی در این زمینه بگیرند. مسئولان حوزه تطبیق و پیروی از قوانین در بانک‌ها این روزها کار سختی دارند، چون وضعیت تحریم‌ها واقعا مشخص نیست.
آقای هانکه، به نظرتون میشه به این وضعیت کمک کرد؟ آیا راهی برای برون رفت از این وضعیت وجود داره؟
این خیلی سخت است، چون خصوصا آمریکا و تا حدی اتحادیه اروپا خیلی مستعد به اعمال تحریم خصوصا در زمینه نظام مالی شدند. این گونه رژیم های تحریمی یک پدیده نسبتا جدید است، اما این رژیم به شدت از سوی آمریکا استفاده می شود و هرگاه کسی کاری کند که آمریکا دوست ندارد بر آن تحریم مالی اعمال می کند. در نتیجه ما در مجموع با نوعی وضعیت روبرو هستیم که من آن را رژیم بلا تکلیفی می خوانم. این فقط درباره ایران نیست. رژیم بلا تکلیفی بر سیستم مالی بین‌المللی حاکم شده و این رژیم به این معنی است که هیچ کس نمی‌داند قاعده بازی دقیقاً چیست. اگر احتمالی وجود داشته باشد که اقدامی از سوی بانک‌ها تحت رژیم تحریم‌ها قرار بگیرد، بانک‌ها به آن بسیار توجه می‌کنند و دست کم بانک‌های بزرگ غربی وارد این تجارت نمی‌شوند. در نتیجه یک رژیمی است که از سرعت مبادلات بین المللی در مجموع کاسته است و یکی از دلایلی است که نرخ رشد در سطح جهانی افزایش نیافته است. ایران بخشی از این تصویر است، اما اصل داستان بسیار بزرگتر از این حرف است. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی هدایت حرکت به سوی تحریم‌های مالی بیشتر را هدایت می‌کند و مشکل این است.
شما به سایه تحریم های اشاره کردید که هنوز بر بازگشت ایران به اقتصاد جهانی سایه افکنده. یکی از این مسائل ممنوعیت استفاده ایران از نظام مالی آمریکا و دلار در مبادلاتشه. برخی هشدار میدن که این میتونه در طولانی مدت به ضرر آمریکا تموم بشه و موقعیت ارز این کشور به عنوان ارز اصلی در مبادلات بین المللی رو تحت شعاع قرار بده. نظر شما در این باره چیه؟
اولا که در طول تاریخ مبادلات بین المللی یک ارز بوده است که همواره بر مبادلات بین المللی سلطه داشته و آن دلار آمریکا بوده است. در نتیجه اعمال این گونه تحریم ها به نوعی برای آمریکا نتیجه عکس دارد، چرا که اگر شما تحریم را اعمال کنید و مردم تصمیم بگیرند که از دلار استفاده نکنند، از چه استفاده خواهند کرد؟ شاید به استفاده از یورو و یا یوان چین روی بیاورند. چینی ها سخت در تلاشند تا یک نظام پایاپای بانک ها مانند سویفت ایجاد کنند که از دلار استفاده می کند. آمریکا درگیر این تحریم ها شده، اما در نهایت کاری که می کند ممکن است به این منجر شود که مثلا یوان چین تبدیل به چالشی برای دلار شود. به نظر من تحریم ها یک پیام دارد که می گوید اگر شما از دلار که ارز مسلط بر بازار بین‌المللی است، با ثبات و کم هزینه است، استفاده کنید، شاید این خطر وجود داشته باشد که با مشکل تحریم روبرو شوید. اگر افراد این را ببینند، شاید بیشتر فکر کنند و در صدد استفاده از یک ارز دیگر برآیند. و اگر این کار را بکنند، دلار با چالش مواجه می شود. این اتفاق هنوز نیفتاده است، اما اگر این گونه رژیم بلا تکلیفی ادامه یابد، دلار دچار مشکل می شود و رقیب اصلیش هم یوان چین خواهد بود. چینی ها می دانند که چگونه بازی طولانی را بازی کنند و یک سیستم برابر با سویفت را آغاز خواهند کرد که به استفاده بیشتر از یوان می انجامد.
سوال آخرم از شما درباره ایرانه. این کشور به هر شکل می خواد به اقتصاد جهانی بازگرده. به نظرتون با این وضعیت ایران چه کاری می تونه بکنه که موقعیتش بهبود پیدا کنه؟
ببینید، ایران مشکلات زیادی دارد. این کشور باید یک خانه تکانی جدی در اقتصادش انجام دهد و بنیانهای این اقتصاد را از نو بریزد. اگر ایران این وضعیت موجود را ادامه دهد، هیچگاه نمیتواند به اقتصاد جهانی وارد شود، حتی اگر همه تحریم‌های بین‌المللی هم برطرف شود. چرا که اقتصاد این کشور بسیار آشفته است. سیستمی است که به نوعی وضعیتی سوسیالیست دارد و تقریبا نشانه از بازار جهانی اقتصاد لیبرال در آن دیده نمی شود. از هر جهت این اقتصاد مشکل دارد. یکی از پاشنه‌های آشیل این اقتصاد مشکلات ایران در منابع آب است. مدیریت آب در ایران حکومتی است و حکومت توانایی این کار را ندارد. حکومت ایران خطوط قرمز فراوانی را اطراف موضوعات کشیده است. دخالت‌های سیاسی و مذهبی در همه تجارت‌های عادی مطرح است. به نوعی یک قول است که توسط خطوط قرمز به اسارت گرفته شده است و خطوط قرمز توسط حکومت و رهبران دینی تعریف می‌شود. در نتیجه تا موقعی که این خطوط قرمز وجود داشته باشد، اتفاقی برای اقتصاد ایران نمی‌افتد، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند.
نظر استیف هانکه استاد دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور رو میشنیدید. مروری بود بر تاثیرات اقتصادی برجام و رفع تحریم ها از جمله گفتگوهایی که در طول روزهای پیش رو درباره یک سالگی دستیابی ایران و گروه پنج علاوه یک به توافق اتمی خواهید شنید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
چهل و شش دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه 22 تیر ماه گذشته و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال پرتغال روز دوشنبه در میان استقبال کم نظیر هواداران با جام قهرمانی یورو 2016 وارد لیسبون شد. پرتغال دیشب در بازی فینال رقابت‌های 2016 در ورزشگاه استاد دو فرانس شهر پاریس در وقت اضافه با یک گل فرانسه میزبان را شکست داد و برای اولین بار جام قهرمانی ملت‌های اروپا را بالای سر برد. همچنین اتحادیه فوتبال اروپا روز دوشنبه تیم منتخب یورو 2016 را معرفی کرد که در این تیم پرتغال با 4 و آلمان با 3 بازیکن بیشترین سهم را دارند. آنتوان گریزمن مهاجم تیم فرانسه هم که با 6 گل زده آقای گل این بازی ها شده، به عنوان بهترین بازیکن جام معرفی شد. در گزارش آماری مسابقات یورو 2016 بیش از 2,437,000 تماشاگر بازی ها را در طول یک ماه گذشته در ورزشگاه های شهرهای مختلف فرانسه از نزدیک تماشا کردند که نسبت به دوره گذشته سال 2012 یک رکورد جدید محسوب می شود. در ورزش ایران پرونده رقابت ورزشکاران این کشور برای کسب سهمیه المپیک 2016 بسته شد و این کشور با 63 ورزشکار راهی ریو دو ژانیرو خواهد شد. ایران در رشته های کشتی آزاد و فرنگی، جودو، قایقرانی، تنیس روی میز، وزنه برداری، دوچرخه سواری، شمشیربازی، دو میدانی، تکواندو، تیر و کمان، شنا و تیراندازی به صورت انفرادی و رشته تیمی والیبال در المپیک 2016 شرکت می کند. بازی‌های المپیک 2016 از کمتر از یک ماه دیگر در ریو دو ژانیروی برزیل آغاز می‌شود. و تمرینات پرفشار تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضوری بهتر در المپیک در خانه کشتی در تهران زیر نظر محمد بنا سرمربی این تیم ادامه دارد. در گزارشی که از شبکه خبر سیما پخش شد، حمید سوریان نابغه کشتی فرنگی ایران که 7 نشان طلای جهان و المپیک در کارنامه دارد، در مورد تمرینات آمادگی گوش شکسته های کشتی میگوید:
مسابقات المپیک خیلی از اهمیت هست، قطعا همه بچه ها، همه کاروان ورزش و فکر میکنم همه ورزشکارهای حتی دنیا 4 سال سخت پشت سر گذاشتن برای رسیدن این رویداد که بزرگترین رویداد ورزشی محسوب میشه و مطمئنم با همه توانم سعی میکنم که بهترین عملکرد انشاءالله داشته باشم.
رشته کشتی در بازی‌های المپیک از جمله رشته‌های مدال‌آور ایران است که مسئولان انتظار نشان‌های رنگارنگ المپیکی از آن دارند. کاروان ورزش ایران در کشتی با حداکثر سهمیه 6 آزادکار و 6 فرنگیکار در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو شرکت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این خبرهای ورزشی میرسیم به پایان خبرها و گزارش‌های این مجله نیمه شب، اگرچه که این مجله همچنان حدود 10 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اگر که میخواهید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و همکنون خبر اول اون مربوط به صحبت‌های مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی است که گفته برخی شروط آیت الله خامنه‌ای در اجرای برجام عملی نشد. اگر که خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم روز سه‌شنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
عباس کیارستمی اگرچه در سن 76 سالگی چشم از جهان فروبست، اما شیوه مرگ و بیش از هر چیز این که تا آخرین ماهای زندگیش همچنان در بالاترین سطوح کار و تجربه های خلاقی خیش در همه زمین های سینما، عکاسی، ویدیو آرت و سایر موارد را در دستور کار داشت، همگان را دوچار غافلگیری و شوک کرد و مرگش را نابهنگام خواندند. یکی از حوزه های فعالیت آقای کیارستمی نوشتن بود و از جمله مجموع شعرهایی که ثابت کرد فیلمساز نامدار و جهانی ایران علاوه بر دوربین با کلمات نیز شعرهای زیبایی می سراید. این هفته از یک دوست و همکار قدیمی عباس کیارستمی که نزدیک به نیم قرن با او دوستی کرده و در آثار متعددش در کانون پرورش فکری همکاری نزدیک داشته دعوت کردم در این برنامه مهمان من باشد. ناصر زراعتی، داستان نویس، فیلمساز و منتقد ادبیات و سینما که سالهاست ساکن سوئد است. من مهرداد قاسم‌پر هستم و سپاس که با من در این برنامه همراهید. خوش آمدین آقای زراعتی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به آثار کیارستمی در حوزه نوشتاری. میدونیم که عباس کیارستمی به جز کارگردانی سینما فعالیت‌های دیگری هم در زندگیش داشته، اما یک بخشی از آثار او آثار نوشتاری او هست که حدود 10 کتاب از کیارستمی به هر حال منتشر شده در ایران. چند کتاب ما از کیارستمی داریم که حاوی شعرهای او هست. باد و برگ که سال 90 منتشر شد، همراه با باد، شعرهای کوتاه او رو در بر داره و همینطور چند کار دیگر مثل 10. آیا به اعتبار این آثار میتونیم عنوان شاعر بودن رو هم به کارنامه عباس کیارستمی اضافه بکنیم؟
خیلی ممنونم اول از برنامه شما، دوم این که سلام به شنوندگان شما و بعد هم تسلیت به همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران و جهان. کیارستمی به نظر من جواب سوال شما بله است، یعنی اینکه قبل از اینکه حتی این کتاب ها رو منتشر بکنه، از همون اولین فیلمش اگر دقت بکنیم، کیارستمی شاعری هست که در سینما شعر به تصویری سروده. همه فیلم هاشو، حتی شما اگر فیلم های آموزشی و تعداد زیادی فیلم آموزشی کیارستمی ساخت در کانون پرورش فکری، همون زمانی که شروع آشنایی و دوستی دیگه انجامید، 40 و چند ساله من با اون بود، مسئول بخش فیلم های آموزشی بود که من هم در اونجا با هم همکاری میکردیم. فیلم های حتی مستند، در تمام اونها از دید من شعر جریان داره، یعنی کیارستمی شعر رو خیلی دوست داشت. میدونید که مثلا یکی از فیلم های مشهورش خانه دوست کجاست تقدیم شده به سهراب سپهری و اسم فیلم هم از اون شعر مشهور سپهری گرفته شده. حالا اگر تا زمانی که به اون شهرت بالا نرسیده بود کتابی رو منتشر نکرد، دلیل نمیشه که شاعر نبوده. کیارستمی به خاطر ایجازی که در همه کارهاش به کار میبرد، شعرهاش هم شعرهای کوتاهیه. این شعرهایی که خودش در همین مثلا همراه با باد، گاهی من دیدم عنوان هایکو برای اینا به کار میبرن که درست نیست.
اما کیارستمی از تمام عناصر شعر ژاپن یا شعر 17 هجایی هایکو استفاده میکنه برای سرودن این شعرها، از شکوفه‌های گیلاس گرفته تا حتی طبیعتی که بیشتر شاید در ژاپن دیده میشه.
آره، بیشتر بهتره بگیم حال و هوای اون چیزها رو استفاده میکنه تا اون چیزهای فنی شعر هایکو رو. این شعرها هر کدوم انگار یک بخشی از فیلمنامه هایی که کیارستمی مینوشت، یعنی هر کدوم از اینا انگار یک پلانی از یک فیلمی هست. انگار این در واقع فیلم شعر به این شکل در اومدنش بیشتر من اینجور میبینم. مثلا قطار زوزه میکشد و میایستد، پروانه‌ای خفته بر ریل آهن. این میتونه مثلا دو تا نما از یک فیلم باشه. به اضافه اون جهانبینی و اون نگاه و اندیشه باز، نگاه شاعرانهی که کیارستمی به جهان داشت.
اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی بعد از درگذشت آقای کیارستمی او رو یک عارف مدرن توصیف کرد. با توجه به این که همین شعرها که داریم در موردش صحبت میکنیم در مجموعه همراه باباد، هم بسیاری از سکانس های آقای کیارستمی، هم تمایلش به پیدا کردن مفهوم عشق در فرهنگی که بسیار از ما شاید دور باشه و این در فرهنگ ژاپنی دیده میشه، همینطور سایر سلوک و منشی که از آقای کیارستمی داریم، حتی علاقمندیش به شعر سپهری، به نوعی به نظر میاد که کیارستمی در بن ذهنش یک جور رفتار عارفانه رو اساساً با دنیا داره. یا به تعبیر
دقیقاً هم حرف آقای فرهادی درسته، هم برداشت و تحلیل شما کاملا درسته. همون حال و هوای عارفانه ای رو که داشت به سپهری خیلی نزدیک بود. خیلی وقتا مثلا کتابهایی که ما میبردیم تو سفر که میخوندیم، من مثلا یک رمان فرنگی میبردم، دو سه تا کتاب دیگه میبردم، چیزهای مختلف بود، میدیدم که کیارستمی همیشه مثلا ابو سعید ابوالخیر میاره میخونه، یا فرض کنید مثلا اسرار رو توحید میخوندیم یه تیکه‌ای رو با هم دیگه. کاملا درسته، ولی در واقع این تأثیرها رو کیارستمی در ذهنش میگرفت، درونی میکرد و بعد ارائه میداد.
کیارستمی مقادیری هم آثار در واقع گزیده اشعاری از شاعران کلاسیک رو انتخاب کرد و منتشر کرد، از سعدی، از شمس، از حافظ. داستان این ماجرا چه بود در واقع که کیارستمی به این سمت رفت؟
ببینید، من میتونم به جرات بگم که اینطور بوده. وقتی این شعرها رو میخوند کیارستمی، یا با هم میخوندیم تا اون زمانی که من یادم با هم بود، هر جا که چیزی جالبی بود، مصرع جالبی بود، بیت جالبی بود، با مداد زیرش خط میکشید، یا اینکه کنار حاشیه یک چیز مینوشتیم که باز بگیم به هم دیگه. فکر میکنم از اونجا شروع شد. من یادم سال 85 که ایران رفتم، کتاب حافظ تازه منتشر شده بود و محبت کرد بهمن 85 یک نسخهشو به من داد که همونجا که نشسته بودیم یه روز رفتیم نهار بخوریم، من یه ورقی زدم، مقدمه آقای بهادین خرمشاهی رو خوندم و شعرها رو که نگاه کردم، همون موقع خب نظرمو به خود کیارستمی گفتم اونجا، و به همین دلیل هم هست که حالا برای شما میگم. گفتم به شوخی، گفتم اگر من یه اینجور کاری میکردم یا یه آدم دیگه‌ای میکرد که شهرت تو رو نداشت، فکر میکنی اصلا هیچ ناشری حاضر میشد اینها رو چاپ بکنه؟ و بعد هم اگر خودش اون طرف با هزینه خودش هم چاپ میکرد، فکر میکنی که چه اتفاقی میافتاد؟ خندید و گفت آره میدونم. ولی یک نکته ای رو اشاره کرد کیارستمی که من اصلا بهش توجه نکرده بودم. علتش هم فکر میکنم این بوده که خب من نوعی از نسل جوان دور افتاده بودم، ولی کیارستمی میدونید دیگه همیشه ده ها شاگرد داشت، یعنی بچه های جوان میرفتن در کارگاهاش کار میکردن باهاش. گفت تو میدونی که الان این جوان هایی که با این موبایلا برای هم دیگه پیام میفرستن این ور اون ور این چیزها، اینها از این کتاب چقدر استفاده میکنن؟ یعنی پر شده الان از این چیزها. دیدم خب در واقع یه جوری انگار که یه پاسخی میخواست بده به نیاز جوان های امروز برای اینکه آشنا کنه اینها رو با فرهنگ. ولی با همه این اشکالاتی که این کتاب ها داره، همین که اگر یک کسی بیاد یک دونه کتاب حافظ رو بگیره و این مصرع های منتخب کیارستمی رو بخونه، یا شمس یا سعدی یا نیما یا دیگران، این آخریا دیدم مثلا گفت دارم در مورد تقدیر کار میکنم. یه صحبتی بود در مورد، گفت کم کم من دارم به تقدیر معتقد میشم، چون بهش گفتم مثلا من دیگه مدتی نتونستم بیام، فکر میکنم دیگه نشه. گفت شاید تقدیر تو این بوده و تقدیر من این بوده. وقتی خبر مرگش رسید و اون بیماری، من به یاد این حرفش افتادم، گفتم خب شاید این هم یک نوع تقدیری بوده که آخریا کیارستمی بهش معتقد شده. و میگفت دارم دنبال این تقدیر در ادبیات قدیم ایران میگردم که یک کتاب خواهد شد، نمیدونم اونو کتاب کرد یا نه. خب همین این باعث میشه که برن و تشویق بشن که شعرهای نیما رو کامل بخونن، شعر فوق العاده زیبای سعدی رو کامل بخونن و حافظ رو همینطور.
اما جای خالی یک چیزی تو بین آثار کیارستمی دیده میشه و اونم خاطراتی هست که حاوی شاید نیم قرن کانون پرورش فکری و دوران فیلمسازی و تاریخ فیلمسازی او هست و سایرین.
کیارستمی تا قبل از اون بیماری انقدر روحیه جوونی داشت که هیچ وقت به اونجایی نرسیده بود که خب بشینیم خاطرات بنویسیم. ولی اگر دقت بکنید تمام این مصاحبه هاش و چند تا نوشته خیلی زیبا داره، یک مقاله‌ای داره در مورد اخوان ثالث، یا مثلا یک گفتار کوتاهی مثلا در مورد شاملو تو اون فیلم بهمن مخذوللو داره، یا در مورد آدم‌های دیگه مثلا در مورد احمدرضا احمدی یه تیکه صحبت کرده. خیلی چیزا خاطرات رو میشه در آورد. حتی من چیزایی که ازش شنیدم یادمه که چطور گفت وقتی پدرش فوت شد یهو یه روز مرد شد. اینقدر اینا رو زیبا تعریف میکرد و اینقدر با تصویر سینمایی این چیزها رو میگفت. میون اینا میتونن یه کتاب خاطرات خوب یا یه مجموعه نوشته ها گاه گداری مینوشت، کوتاه این طرف اون طرف چیزهایی رو مینوشت.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با ناصر زراعتی، نویسنده، فیلمساز و منتقد بود، درباره آثار نوشتاری عباس کیارستمی. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت میتونید بشنوید یا بخونید.